بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جلسه قبل بحثه سنگینی داشتیم خدمت عزیزان و خیلی هم بس خود بنده حجم داشت، یعنی حجم مطالعاتی منظور داشت تا بتونم این مقدار از گفتش بر بیام. خب الحمدلله تا اونجایی که تونستم خطور فقط توضیحش رو دادم. یکی دو قسمت از دو مباحثم تو ذهنم بود که اونها رو حالا نشد جلسه قبل رو فقط صحبت کنیم و خوب بود، احساس میکنم اگر مطرح میشد خوب. یکیش این بود که چرا ما خواستیم اصل جاری کنیم برای عدم وجوب، عدم وجوب التزام. استصحاب رو ما مطرح کردیم، استصحاب عدم تشریع، عدم جعل رو مطرح کردیم، فطر و فقا، براءت رو مطرح نکردیم. این یه مسئله که حالا یه تأملی توش بشه خوبه. و یه مسئله حالا خیلی مهمتر از جهت احساس میکنم نیاز بود با دوستان مطرح بشه، اونم این که شیخ رحمت الله علی چطور شد که فرمودن اگر شما شک بکنید تو این که التزام به احکام الله جاریه یا نه و اصل جاری کنید، این میشه اصل کفشبی، اصل شبهات موضوعی است. این شبهه موضوعی شدن این یه چیزیه که دقت میخواد، جدی دقتی میخواد. اصلاح میکنم، ما جلساتی بحث عزیزان اشاره کردیم به بحث شبهه موضوعی و شبهه حکمیه و فرق بین این دو. تو ما نحنفی این مسئله رو تطبیق دادن که مثلا این فرقایی که وجود داره بین شبهه موضوعی و شبهه حکمیه چیه، اینش این مقدار کار رو سخت میکنه. ما گفتیم خدمت عزیزان که منظور از شبهه موضوعیه بحث موضوع نیست، سابقا هم بحث شد. ما یه شبهه موضوعی داریم که منظورم شبهه مصداقی است. شبهه موضوعی است، نه اینکه منظور حالا جزئی یا اینا، نه، شبهه موضوعی است. تو بحثی داریم که شبهه موضوعی مثلا جزئی حقیقی باشه یا کلی باشه، نه خب این درست نیست. ولی اینی که منشأ اشتباهش اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نص این باشه میشه حکمیه، منشأ اشتباهش امور خارجیه باشه میشه موضوعیه، این مسئله مهمیه. یا اینکه حل شبهات حکمیه با شارع، حل شبهات موضوعیه با خود مکلفی میتونه باشه، این یه موضوع مسئله ایه. حالا میخواست نبینیم رفقای بزرگواری که الان جلسه خدمتشون هستیم، این دوستان چی میفهمن از این کل اصول فی شبهت الموضوعیه؟ چرا اصلی که داره جاری میشه برای نفی وجوب التزام به احکام الله این شبهه علم موضوعی است؟ رفقات به ذهنشون چی رسیده مباحثه کردید؟ الان هم چند روز تعطیل بوده، هم تو این چند روز فرصت مباحثه مطالعه داشتید یا نه؟ خب چی به ذهنتون میرسه؟
جون شبهه موضوعی که حل بودش، یعنی جون بحث اینکه آقا حرفی که بر وجه خورده بود یا حرفی که بر عدم وجه خورده بود که اونجا میگفتیم کلن موضوع برداشته میشه و براش حکم اباحه میاریم، اون حل بود. با دوستان بحث رو انجام دادیم، الحمدلله کل مطالب حل شد. بعد این قسمت که میگفت فهیه مخرجتون المجاری ها از موضوع ذالک الحکم، اجمالا فهمیدیم که میگه آقا این بحث عدم التزام مثل همون جریان اصول در شبهه موضوعی است که ما کلا موضوع رو میایم برطرف میکنیم. اما اینکه اینجا چجوری موضوع برطرفی شد، کلا برمیداشیم موضوع رو، حقیقتا اینو همین من سوال بنده بود، میخواستم اول کلاس ازتون بپرسم، چون شما دوباره اومدید از اول گفتید، خواستم اول ببینم دوباره این توضیح داده میشه یا نه. بعد الان سوال پرسیدید، کلا این سوال بنده از شما بود که حالا
خب بقیه دوستان سایر رفقا برات اینجا توضیح بدن. همین که میگه شبهه موضوعی است، اینو شما به من توضیح بده. شبهه موضوعی بودنش اینقدر برای شما روشنه، من احساس میکنم یعنی واسه خود بنده که مایه بود تا بفهمم. خب میشه توضیح بدید؟
حاجا اینجا به نظر من اینطور میرسه که ما اصول عملیه رو اونجایی بحث میکردیم که حکم واقعی بر ما مشخص نبود و ما تو شبهه بودیم و این اصول هر مجرایی که حالا داشتن، براءت، استحساب، هر کدوم تو مجرای خودش میومد حکم ظاهری رو برای ما مشخص میکرد، همونطوری که تو شبهه موضوعیه میومد اون رو موضوع رو از بین میبرد، برای همین حکم واقعی دیگه ما نداشتیم. مثلا تا مثلا چون موضوع از بین میرفت، حکم واقعی که تابع اون موضوع بود اونم از بین میرفت. حالا بنده اینطور فهمیده بودم.
خب ببینید الان تو این بحث ما تطبیق بکنی، بگید موضوع چیه، حکم چیه، شما شک دارید، چطور شک دارید، شکتون منشأش امور خارجی است، اینا رو مثلا من تطبیقش بکنی، توضیح بدید.
حاجا ببخشید یه دونه مثال، تو مثال مثلا فرض کنیم که الان رد سلام به عصبی باشه و یه دونه دلیل نقلی داشته باشیم که یا ایها الذین آمنو آمنو، اینم دلیل باشه، اینجا وجود التزام به رد سلام به عصبی میکنه، بعدن اینجا اصل جای میکنیم که اصل برات جای میکنیم که چون ما حکمشو نمیدونیم که این سلام بر رد سلام بسبی یا واجبه یا واجب نیست، چون تو اصل تکلیفه برات جای میکنیم، این وقتی برات جای میکنیم باعث میشه که این موضوع که وجوب التزام به حکم الله بود این خارج بشه، وجوب التزام که به رد سلام بسبی بود این خارج بشه، این اصل برات اینطور باعث میشه که اون خارج بشه.
الان شما تو رد سلام سبیه ممیز شک کردی، منشأ شکتون امور خارجی است یا منشأ شکتون مثلا فقدان نزیات عارض و نسلینه؟
فقدان نسل آجا.
خب پس چراش میگید شبهه موضوعی است؟
آجا شبهه موضوعی بنده فکر کنم از اون لحاظ میگه که مثل شبهه تو شبهه موضوعی اصل باعث میشه که کلا موضوع از اون موضوع خارج بشه، همین خاطر اینجا این وقتی اینجا اصلا جای میکنیم مثل شبهه موضوعی میشه که باعث میشه کلا از اون موضوع خارج بشه.
خب دوستان دیگه میتونن تو این زمینه بیشتر توضیح بدن؟ عرض کنم که مسئله واقعا به نظر خود بنده گمراه کننده است. تشکر میکنم از رفقا، معلوم بوده که رفقا دنبال فکر کردن و حل کردن مسائل به شکل جدی هستن. من از پاسخهای دوستان حس خوبی به دست داد، تشکر میکنم. بله مسئله سر اینه که ما اگر اومدیم و شک کردیم در اینکه مثلا همین رد
به سلام سلام حجاب ببخشید
بفرمایید
حجاب، یکی از اساتید اومدن جلوی در باز کردن این صحبتی کردن ما رشته کلامت دستان فرید، اگه معدود باشه یک بار دیگه از اول توضیح بفرمایید. ببخشید حجاب.
عرض کردم که رد سلام سبیه ممیز اگر ما نمیدونیم واجبه حرامه. از اون بعدش هم مثلا فرض میکنیم که یا ایها الذین آمنو آمنو مثلا دلالت بر این وجوب التزام با کلاه واقعی رو داره فرضاً. خب این که رد سلام صبی ممیز حکمش مصداق اینی باشه که حکم الله واقعی است و من باید بهش ملتزم بشم، خب ما اینو داریم میگیم که این چه حالتی داره، چه چیزیه، مجرای چه نوع اصلیه، این سوال ماست. پس حدیث یا آیه یا عقل به هر یک دلیلی معتبر فرموده که به حکم الله واقعی ملتزم بشی. پس موضوع چیه؟ حکم الله واقعیه. این موضوع حکمم که وجوب التزام. خب وجوب التزام با کلا متعلق متعلق رو میگن موضوع دیگه. خب متعلق متعلق میشه موضوع. وجوب حکمه، متعلق وجوب التزامه، متعلق متعلق وجوب که همون موضوع باشه حکم الله واقعی. پس وقتی دلیلی میآید مثلا میگوید که رد سلام صبی واجب نیست، واجب نیست، یا رد سلام صبی ممیز حرام نیست، وقتی چنین دلیلی شما داشته باشید که واجب نیست یا حرام نیست، نتیجهش این میشه که یعنی موضوع برای وجوب التزام نیست. تا اینجاش قدم احساس میکنه شبه موضوعی است، بس موضوعی بدنش راحت. اما یه چیزای دیگه ای ما در مورد موضوع تو ذهنمون هست. مثلا یه جایی گفته میشه که آقا شبه موضوعیه جایی که شبه مثلا جزئیه باشه در مقابل شبه حکمی که کلیه است، که این تعبیر تعبیر غلط اندازیه. خب اینطوری نگاه بکنید بگید که آقا من وقتی در رفت سلام صبی ممیز شک میکنم، یه چیز کلیه تو شک میکنم، من میگم که سلام رد سلام صبی ممیز واجب نیست، رد سلام صبی ممیز حرام نیست، اصلا دارم حکم نفی میکنم. پس این که اصل موضوعی نیست، اصل موضوعی موضوع حکم نفی میکنه، اصل موضوعی میاد موضوع از بین میبره، حکم نفی میکنه. من که دارم حکم نفی میکنم، دارم میگویم رد سلام صبی ممیز واجب نیست یا حرام نیست، واجب نیست و حرام نیست، حالا یا با استحصاب یا با برعت که حالا بعد بررسی میکنی، در با استحصاب مثلا اینکه موضوعه وقتی موضوع نیست، این که حکمه، میگم واجب نیست حرام نیست، این شبهه است. این میگم قسمتی که این مقدار به دست انداز میخوریم اینجاست. یا مثلا اگر به ما بگن که منشأ اینی که شما نمیدونید منشأش امور خارجی است یا منشأش اجمال نص اقدار نص و تعارض نصینه، خب جواب اینه که منشأش نبود نص یا تعارض نصینه. مثلا چون هیچ روایتی در مورد رد سلام صبی ممیز نداریم نمیدونیم واجبه یا حرامه، یا نه چون دو تا روایت داریم، یکی گفته رد سلام صبی ممیز در اثناء صلات واجبان، یکی گفته رد سلام صبی ممیز در اثناء صلات حرامون، ما به خاطر این داریم شک میکنیم، چون پس منشأ شکمون نبود نص یا تعارض نصینه، پس این باید شبه حکمیه باشه نه شبه موضوعیه. این دست اندازه. یا اون یکی اصلا که راهکار شناخت شبه حکمیه و موضوعیه، یکی از بهترین راهکارهای شناخت شبه حکمیه یا شبه موضوعیه اینه که ببینیم رفع شبه به دست کیه. خب رفع شبه حکمیه با شاره، رفع شبه موضوعیه میتونه با عوامل خارجی باشه، شما بگید آزمایش بگیرید مثلا یه چیزی حل بشه. الان در ما نهدفی ما بخوایم بدونیم رد سلام صبی ممیز واجبه یا حرامه، باید سراغ کی بریم؟ سراغ فیزیکدان، سراغ شیمیست، سراغ تاریخدان، یا سراغ شارع؟ باید بینیم سراغ شارع. پس با این شاخص ها این اصلا ما شبه حکمیه است، ولی شیخ میفهمد شبه موضوعیه است. شاخص ها رو نگاه میکنی، راهکارهای تعیین شبه حکمیه و موضوعیه رو نگاه میکنی، این شاخص ها شبه حکمیه رو نشون میدن. اما مصنف گفته شبه موضوعیه است، اینش این مقدار گمراه کننده است. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که این مورد واقعا یه مورد خاصیه. این مورد واقعا موردیه که با هیچ کدوم از مثالهایی که ما در مورد شبه حکمی و موضوعی داشتیم تا حالا با هیچ کدومش قابل مقایسه نیست. این چند ساعت هیچ جا دیگه تکرار نمیشه. من ندیدم تو کل رسائل دیگه به یاد ندارن این دو ساعت تکرار، این دو ساعت وجود داشته باشه یه جای دیگه، این لفظ به بعد. اینا یه بار برای همیشه شیخ گفته و رد شدن. خب بحث میبحث خاصیست، این مورد یه مورد خاصیه. اگر میبینیم قواعد ناسازگاری میکنن تقصیر شیخ نیست. اتفاقا شیخ بسیار آدم دقیقی بوده که علارغم این که شاخصهای شبه حکمی بوده، متوجه شده که داره شبه موضوعی رو بررسی میکنه. دقت شیخ رو میرسونه که بنده عرض کردم خدمتتون، ریشش هم به این برمیگرده که به خلاف سایر موارد که حکم سر موضوع خارجی میره، اینجا حکم روی حکم شرعی رفت. شارع همه جا چی گفته؟ گفته آقا خمر نجسه، فقا نخوری، نمیدونم کتب زلال رو نابود بکنی، صدق واجبه، امانت رو رد بکنی. همه جا شارع اینطوری حرف زده. اما تو اینجا تو یا ایها الذین آمنوا آمنوا، شارع اومده به خلاف همه موارد موضوع رو خود احکامش قرار داده، گفته در احکام من حکمتون اینه که ترقی بکنید، یعنی تو سایر احکام من، تو مجموعه سایر احکام من شما موظف هستید به ترقی. یه حکم دیگه هم دارید، یک حکم نسبت به حکم. سایر احکام من الان میشن موضوع دیگه. خمر که مسئله یه چیز خارجیه، دقت کنید یه چیز خارجی هم الان موضوع من نیست، الان موضوع من خود حکم منه. پس شیخ دقت کرده به این مسئله. اگر الان میبینیم غیر شارع نمیتونه نفی بکنه، این استثنان اینطوریه. چرا فقط خود شارع میتونه نفی بکنه؟ چون موضوع خود حکم شرعه. موضوعی که خمر نیست که من بدم مثلا یک شخص شیمیست و آزمایشگاه بررسی بکنه ببینه این خمر یا خمر نیست. اگه نمیتونم به غیر شارع رجوع کنم، به خود شارع رجوع میکنم، چون موضوع من خود احکامشه. و به عبارت دیگر از اینجا لایه های شریعت به شکل طولی داره استارتش داده میشه، شروع میشه این بحث که شارع گفته یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به کسانی که ایمان آوردی از یک مرحله برید به مرحله بالاتر، از یک لایه، از این پوسته برید به لایه های عمیق‌تر. این چیزی که جای دیگه نی. حالا اگر قبول بکنیم که این آمنو دلالت بکنه بر یک حکم شرعی فقهی که مستلزم وجوب اطاعت و مخالفتش مستلزم ما رو اقرب جهنمه، اگه اینو بپذیری. این نکته ای که واسه خود بنده خیلی مهم بود، خیلی ذهن بنده رو درگیر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این که این اصل چه اصلی باشه. ما اون رو دوست رو فقط استصحاب توضیح دادیم، استصحاب عدم جعل توضیح دادیم یادم. الان که رفقا داشتن به ما درس رو تصویر دادن، براءت رو نام بردن، یکی از دوستان از براءت نام برد که ما نگفته بودیم اینا، خود دوست ما گفت. خب این یه مقدار جای بحث که آیا دلیل براءت اینجا مثلا اگه ما استصابه نداشته باشیم که در بذاریم، مثلا کسی استصابه عدم جعل رو قبول نکنه، آیا دلیل براءت میتونه بیاد یا نه؟ چی بیاد دلیل براءت بگه؟ دلیل براءت همین دیگه، بیاد بگوید که شما رد سلام سبی ممیز واجب نیست. اینو برخی از شروع اشکال داشتن. من سعی امیدوارم بتونم اون شرحه رو پیدا بکنم، حالا پیدا نکنم نمیخوام معطلتون بکنم اینجا، ببینم اون الان پیدا بکنم ولی به دردتون میخوره. خب بعد پیدا کردم. این مرحوم سید صاحب عروه، این فقیه نابغه، ایشون میفرماید ان کان الاصل الجاری هناك مثل الاستصحاب حکم و انتفاع حکم الواقعی فی مجراها صحیحا. خب گفت و ان کان اصالت البراء فان معداها لا یزید علی نفی العقاب علی تقدیر المخالفه لا نفی الحکم الواقعی. میفرماید که معدای اصالت البراء این نیست که رد سلام سبی ممیز واجب نیست، حکم الله الواقعی که گفتیم موضوع آمنوه نیست. این میگه که شما عقوبت نمیشید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، فرضه که معناش اینه آمنوا به احکام الله الواقعی، آمنوا به احکام الله الواقعی. دقت بکنید که مدعا اینه. بالا هم گفت لفرد ثبوت و دلیل عقلا او نقلا علا وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی، به حکم الله الواقعی. خب اصالت البراءه نمیاد بگوید رد سلام سبی ممیز واجب نیست واقعا یا حرام نیست واقعا، بلکه میگوید واجب نیست و حرام نیست ظاهرا، که اصلا یا ایها الذین آمنوا آمنوا برای اثبات این حکم نیامده. آمنو نیامده بگه به احکام الله ظاهری ملتزم بشین، آمنو اومده بگه به احکام الله واقعی ملتزم بشین. خب عرض کنم که این فرمایش صاحب عرب. این قسمت دومش اتفاقا تصورش آسون تر شد که بعد آمنو بگیم یا ایها الذین آمنو یعنی در احکام واقعی شما بیایید دوباره ایمان بیارید ملتزم بشید، نه در احکام ظاهری. ولی خب اون استصحاب مگر می آید حکم میکنه به انتفاع حکم الله الواقعی؟ مفاد استصحاب چیه؟ آیا بنابر اینکه استصحاب اصل عملی باشه اماره نباشه، استصحاب میگوید که حکم الله واقعی اینجا نیست؟ شما وقتی استصحاب عدم جهل کردید، گفتید که شاعر مقدس رد سلام سبی ممیز رو واجب نکرده بود در زمان گذشته، واقعا واجب نکرده بوده، در لوح محفوظ این رو واجب قرار نداده. شک میکنیم که با ظهور دین اسلام، با بعثت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و تکمیل دین ایشون، آیا شعار مقدس رد سلام سبی ممیز رو واجب کرده در لوح محفوظ واجب نکرده؟ اسلام میگه نه، هنوز در لوح محفوظ واجب نکرده. این الان حکم واقعی یا حکم ظاهریه؟ خب جواب اینه که این حکم ظاهری است به حکم واقعی، حکم ظاهری است به حکم واقعی. یعنی میگوید که شما میتوانید با مسئله رد سلام سبی ممیز حق دارید معامله کسی را بکنید که میداند واقعا واجب نیست، که اثر علم به این که من میتونم باهاش معامله کسی بکنم که واقعا واجب نیست رد سلام سبی ممیز، اینه که پس وجوبشم ملتزم نمیشم. این میشه اثر اون. اثر علم به اینی که در لوح محفوظ رد سلام سوی مییز واجب نیست، علم ظاهری به اینکه در لوح محفوظ که واقع است، اثر علم ظاهری من به اینکه حکم الله واقعی در مدرد سلام سوی مییز این واجب نیست، اینه که پس میتوانم به اون حکم الله واقعی که در لوح محفوظ این واجب نیست ملتزم نشم. این ها یه مقدار بحث سنگینیه، اینو فقط روش فکر بکنم. حالا اگر تونستی، حالا الزام نمی کنم، اگر تونستی روش فکر کنی، این مقدار سخت. بفرمایید
استاد، وقتی اینجور مثلا استحساب کردیم که این تشریح نشده، بعد اومدیم گفتیم که آقا حکم ظاهریه بر حکم واقعی اینه که بگیم در این صورت اینجا رد سلام مثلا واجب نیستش، از این چجوری میشه فهمید که التزام شدن به اونم واجب نیست؟ و اینجا بله رد سلام واجب نیست، ولی باید بر همین واجب نبودن ملتزم بشیم، یعنی بر همین واجب نبودن وجود داره که ملتزم بشیم. اینو من برداشت میکنم.
تشکر.
نه اینکه بگیم
سوال خیلی خوبیه. یعنی شما وقتی میگه که استصحاب میکنید به این که این وجوب براش جعل نشده، این اثر استصحاب چیه؟ آقا خوب شد این سوال. حالا این مقدار رفقا چون بحث استصحاب رو نخوندن، من یه سری اشاره بکنم. استصحاب در موضوعات معناش اینه که یعنی مثلا حکم درست میکنه، حکم به اون موضوع براتون درست میکنه. مثلا میگیم این مایه دیروز خمر بوده، امروز نمیدونم خمر است یا خمر نیست، استصحاب خمر بودن این مایه که بی‌معناست. یعنی چی که مایه خمره؟ شیخ انصاری رحمت الله علیه فهمید استصحاب در موضوعات، اصلا معنای استصحاب در موضوعات اثبات احکام شرعی آن موضوعه. اصلا معنای استصحاب اینه، استصحاب در موضوعات یعنی اثبات احکام شرعیه مجعوله شرعیه بلا واسطه برای اون موضوع. مثلا معناش اینه، وگرنه اینکه این کاسه خمره به من چه خمره، یعنی چی خمره، معناش چیه خمره، شعار مقدس یعنی چی، بگات لا تنقض الیقین بشک این کاسه خمره. آقا نه، لا تنقض الیقین بشک معناش این نیست که این کاسه خمره. میگه که آقا جان با این کاسه معامله کسی رو بکن که میدونه خمره. کسی که میدونه این کاسه خمره چه احکام شرعی بر این کاسه بار میکنه، شما هم بر این کاسه همینو بار. پس الان اگر استصحاب اومد گفت که شعار مقدس این رب سلام سبیع ممیز را واجب نکرده، معناش چیه؟ معنی بابن اصل موضوعی معناش اینه که کسی که بداند رد سلام طبیعی و ممیز واجب نیست چیکار میکنه؟ تو هم همین کار رو بکن. خب کسی که میداند شعار مقدس رد سلام طبیعی هنوز جعل نکرده، جعل نکرده به این جعل نکردن شعاره که قطعا ملتزم نمیشه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا معناش این نیست که به عدم جعل‌های شارع ملتزم بشید که عدم الجعل دارد، معناش اینه که به جعل‌های شارع ملتزم بشید که جعلش چیست. آقا محمد اینی که شما گفتید درست دوستم بنقط مقابلشه. معنای یا ایها الذین آمنوا آمنوا این نیست که اگر شارع یه جای چیزی رو جعل نکرده ملتزم بشید که جعل نکرده، معناش اینه که اگه اشاره یه جای چیز رو جعل کرده ملتزم میشه که چی جعل کرده. پس حالا که استصحاب اومد گفت که اشاره یه چیز رو جعل نکرده، معناش این نیست که شما ملتزم بشید چیز جعل نکرده، معناش این است که شما عرض کنم که لازم نیست ملتزم بشید به اینکه چیز رو جعل کرده. پس اثر شرعی این موضوع عدم وجوب التزام به وجوب یا عدم وجوب التزام به حرمته، نه وجوب التزام به عدم حرمت. حل شد؟ سوالتون سوال خوبی بود.
حل استاد جان، خدا خیلی تو بده، حل شد
خدا شو. اگه حل شده که خیلی خب دیگه. به نظرم الان چیزی به ذهنم نمیرسه بخوایم بیشتر از این اینجا معطل بشیم، همین مقدارش هم خیلی کمال شکم. خب از رفقا خواسته بودیم خودشون یه قسمت رو بخونن، دوستان به ما ارائه بکنن، ما ببینیم چند چندیم. فعضا فرز علم تفصیلن، ولی وقت گذشت تمام شد. بله.